أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
نکته دیگری که باز اشاره کنم بهش راجع به ماه مبارک رمضان، یادآوری بحث‌های گذشته با زبان دیگری، اینه که همونطور که انسان دارای مراتبی است، وجودش روزه هم دارای مراتبی است. هر مرتبه وجود انسان روزه باشد، اون مرتبه مناسب با اون بخش وجود خودش رو اجر رو دریافت میکنه در قبال روزه، یعنی به آثار و برکات مربوط به اون بخش دست پیدا میکنه. حداقل ما 3 لایه داره وجودمون، گرچه خیلی بیشتر از اینه، به لحاظی 5 تا، به لحاظی 7 تا و به لحاظی خیلی بیشتر از این، ولی اقلا اون 3 لایه رو بشناسیم دیگه. یکی جسمه، یکی نفسه، یکی روح. هم جسم ما میتونه روزه باشه اگر بدن روزه گرفت، فقط یعنی نخوردیم، نیاشامیدیم، غبار غلیظ به حلق فرو ندادیم، سر بر زیر آب فرو نکردیم، ارضاء جنسی نشدیم، دروغ به خدا و پیامبر نبستیم، از مبتلات روزه، مبتلات فقهی روزه پرهیز کردیم، جسم ما روزه بود. اگر جسم ما روزه باشد، پاداش جسم رو خواهیم گرفت. اون چیه؟ جنات تجری من تحت هل انهار، بهشت هایی که نهرهایی از زیر اون بهشت ها جاری است، خوراکی های بهشتی، پوشاک های بهشتی، مسکن های بهشتی، همسر های بهشتی، اینا جزای روزه جسم است. اما اگر نفس روزه باشه، جزای دیگری داره. و اگر فوق او روح و دل و جان انسان روزه باشه، دیگه جزای روزه دل و جان که جنات تجریم تحت الانهار نیست، فاکهه نیست، لحم تیرن من مایشتهون نیست، پورون این که امثال لؤلؤ المکنون نیست، اینا که دیگه جزای روزه دل نیست. جزای روزه دل خود خداست. اون جنتی که به جزای روزه دل میدن، جنت فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی است. این جنتیه، جنتی یعنی جنت لقا، جنت دیدار حضرت حق. یه غیر جنات تجری من تحت الانهار. لذا کسی که جانش روزه بگیرد، جزای روزه جان رو دریافت خواهد، و جزای روزه جان دیدار جانان. عمود الصوملی و انا عجزی به، و به قرائت دیگری انا عجزا به. خدای متعال فرمود روزه مال خودم، که گفتم به لحاظهای مختلفی گفته شده که چرا روزه مختص خداست. خب نمازم مال خداست، همه عبادات مال خداست، چرا فرمود روزه مال من؟ به لحاظهای مختلف توضیح دادم بزرگان، گفتم نمیدونم مشرکین همه نوع عبادتی برای بت‌هاشون میکردن، اما روزه رو نداشتن. روزه تنها عبادت خدا است. جلوی بت‌ها سجده میکردن، رکوع میکردن، قربانی میکردن، همه نوع عبادتی میکردن، اما روزه فقط برای یکتا پرست. دلائل مختلفی گفته شد. یکی از دلائل ظریفی که گفته شده و سالهای قبل اشاره کردم اینه که خدای متعال این عمل رو عمل خاص خودش می‌دونه، مختص خودش می‌دونه، لذا خودش پاداش رو عهده‌دار شده. در بسیاری از پاداش‌ها خدای متعال ملائکه رو مأمور می‌کنند که اون پاداش رو به عبد عبادتگر عطا کنه، به واسطه می‌دهد. اما روزه عبادتی است که خدا مستقیما به دست خودش پاداش رو میدهد به صائم، به روزه‌دار. این خیلی افتخار بزرگ. یه وقت فرض کنید که رهبر یا رئیس جمهور یه مقام عالی مملکتی جایزه‌ای برای کسی مقرر میکنه، منتها این جایزه رو مثلا میده به فلان وزیر، اون وزیرم میده به فلان استاندار، اونم میده به فرماندارش، اون فرماندار جایزه‌ای که حالا مثلا رهبر داده رو میده به اون شخص. اما یه وقت نه، خود رهبر با دست خودش جایزه رو میده. خیلی فرق. اما روزه مال منه، خودم با دست خودم جایزه رو میدم به روزه. این به یه معنا، اما معنای بلندتر انا اجزا به خود من جزای روزم. یعنی چی؟ یعنی لقاء و دیدار من پاداش روزه داره. اگر روزه جان کسی بگیرد، جزای روزه اش دیدار جان. بنابراین انشالله باید سعی کرد که روزمون روزه همه وجود باشه. اگر همه وجود ما روزه باشد، یعنی همه وجود ما می شود روزه. یه وقت بدنمون روزه دار است، نفسمون روزه دار است، روحمون روزه دار است. یه وقت نه، اصلا خودمون میشیم روزه. این خیلی فرق میکنه. بنابر نقل از پیغمبر اکرم روایت شده، فرمود یا علی انت الصوم و انا الصلات. ای علی تو روزه ای؟ نگفت تو روزه داری، گفت تو خود روزه ای. انت الصوم و انا الصلات، و من رسول الله نماز. چقدر از امیرالمومنین داریم عباراتی نقل شده که انا صلات المؤمنین و صیامهم. امیرالمومنین فرمود نماز مؤمنین منم، روزه مؤمنین منم. از خود شخص میتونه روزه بشه. اگر همه مراتب وجودی انسان روزه دار باشد، و خود او میشود روزه مجسم. روزه مجسم. نکته دیگه، نکته ها را حالا بریده بریده میگم که وقت کم تری بود. خدای متعال در بیان حکمت مقرر داشتن روزه فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمود شاید از رهگذر روزه شما به تقوا نائل بشید. بنابراین روزه دامنه و طیفی داره مشابه دامنه و طیف تقوا. تقوا که یه مرتبه نداره که، تقوا مراتب متعددی داره. بنابراین روزه هم مراتب متعددی داره. هر مرتبه ای از روزه مرتبه ای از تقوا رو نصیب انسان روزه دار میکنه. اوج روزه به اوج مرتبه تقوا میرسان انسان. اینجا فرمود لعلکم تتقون. حالا تقوا در اوج خودش انسان رو به کجا میبره؟ خدای متعال فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فرمود اهل تقوا در بهشت ها و نهرهایی هستند. فی مقعد صدق، در جایگاه و نشیمنگاه صدق و راستی. عند ملیک مقتدر، در پیشگاه پروردگار مقتدر و فرمان روای مقتدر عالم هستی. بنابراین اوج مرتبه روزه انسان رو به مقام اندلاهی میرسانه، به لقاء و به سال الهی میرسانه، به قرب حضرت ذوالجلال نائل. هر مرتبه ای از روزه مرتبه ای از تقوا. بنابراین این لقاء، این دیدار میوه همون تقوا است. روایات داریم متعدد، فرمودن للصائم فرحتان، فرحتون عند افطاره و فرحتون عند لقاء الله. فرمودن برای روزدار دو تا شادمانی است، یکی شادمانی در نزد افطارش و دیگری شادمانی در نزد لقاء پروردگارش. پس روزدار به لقاء پروردگار نائل میشه. قریبه به همین روایت داریم که لصائم فرحتان، فرحتون هین یفتر و فرحتون هین یلقا ربه از زبجل. برای روزدار دو تا شادمانی، یکی شادمانی هنگامی که افطار می کند و دیگری شادمانی هنگامی که پروردگار عز و جل خیش رو دیدار می کند و ملاقات می کند. پس ثمره روزه، ثمره تقوایی که روزدار در اوج روزه خودش به او دست پیدا می کنه، ملاقات پروردگار، دیدار پروردگار. ولذا جا داره روزدار یه همچین چیزی رو دنبال کنه در روزه. به همین خاطره که تو سحرها ببینید چی میخواد خدا میدانه جرأت میگه میکنیم من و شما اگر بفهمیم چی داریم میگیم به زبان بیاریم. اینا حرفاییست که فقط ائمه معصومین زیبندشونه به زبان بیارن و به برکت وجود اونهاست که این حرف ها به دست ما رسید و به ما اذن دادن و اجازه دادن یه همچین چیزهایی رو بگیم. پناه میبریم به خدا. ادعای سرچی خدا میدانه چیه. اللهم انی اسألک من بهائک بابهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک به بهائک کل. همه نور الهی رو میتونه. چی میخواد؟ اللهم انی اسألک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسالک به جمالک کله. جمال مطلق رو داره درخواست میکنه. چی میخواد این روزدار تو دل سحر؟ جلال مطلق رو طلب میکنه. اللهم انی اسالک به جلالک کله. کمال مطلق رو طالبه. اللهم انی اسالک به کمالک کله. کمال مطلق رو داره طلب، یعنی خود خدا رو میخواد، هیچی دیگه نمیخواد. خدا میدونه این دعای سحر چیه، چه همت بلندیست تو این دعا. خود خدا رو میخواد. گفت گر از دوست چشمت به انعام اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز و ماز دوست. غیر از دوست حاجتی نمیخواهی، حور و جنت زاهد بر تو باد است. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما. بذار پاداش روزه لقاء حضرت حق. تقوای کامل انسان رو به این ملاقات نائم. به بیان دیگه روزه سبب تقواست و قبولی اعمال منوط به تقواست. خدای متعال فرمود انما یتقبل الله من المتقین. فرمود منحصرا خدا از اهل تقوا عمل رو قبول میکنه. حالا ببینید چی میشه. روزه میاد انسان رو اهل تقوا میکنه و اون موقع است که اعمال انسان مقبول. مقبول بودنم بارها گفتیم معنیش چیه؟ معنیش مؤثر واقع شدن اون عمل در رشد و تعالی انسان. روزه رمزش در اثر بخشی به طاعات و عبادات انسان با ایجاد گوهر تقوا در وجود فرد روزه داره. این تازه مرحله اوله که انسان به جایی میرسه که اعمالکم فیه مقبول، اعمالش میشه مقبول. اما بالاتر بگم روزه هنرهای بیش از این داره که عمل انسان مقبول میشه. روزه کم کم انسان رو به جایی میرسونه که خود انسان مقبول حضرت حق بشه. چون فرق است بین اینکه عملم مقبول باشه تا اینکه خودم مقبول باشه. کما که فرق است بین اینکه انسان عملش صالح باشه با اینکه خودش صالح باشه. یه آمنو و عمل و صالحات، عمل صالح دارن، عملشون پسندیده است، خدا میپسنده عملشون. اما یه در قرآن میگه کانو من الصالحین، خودشون صالحن، خودشون پسندیده و شایستن، خودشون رو میپسندن. خیلی فرق بینه کسی که فقط عملش مورد پسنده اما خودش پسندیده نیست با کسی که خودش مورد پسند الهی قرار میگیره، خودش شایسته میشه، نه فقط عمل شایسته انجام. فرق است بین کسی که عبادت میکند و کسی که عبد میشود. عبد غیر عابده. بنابراین فرق است بین کسی که عملش مقبوله با کسی که خودش مورد قبول خداست. خدا میگه خودت قبول کرد. مثل کی؟ مثل حضرت مریم سلام الله علیها. خدای متعال به مریم، این بانوی بزرگوار و صدیقه عظیمه، چی خطاب کرد؟ فرمود فتقبلها به قبول حسن. خدای متعال مریم رو به نیکوترین قبول قبولش کرد، خود مریم رو قبول کرد، نه عمل مریم رو، نه عبادت مریم، خود مریم رو. فتقبلها به قبول حسن. و اگر تقوا به اوج خودش برسه، خود انسان مقبول خدا میشه، نه اینکه فقط عملش مورد قبول قرار بگیره. نکته بعد، چه میشه انسان نمیخوره؟ چه میشه انسان نمیاشون تو ماه مبارک رمضان؟ گفتیم براتون نیمه اول راه برای یک سالک در واقع با عمل سالک سعی میکنه درون خودش رو بسازه. نماز میخونه، فرض الله الصلاة تنزیها عن الکبر به فرموده امیرالمومنین علیه السلام بنا به اون چه نقل شده. خدای متعال نماز رو واجب کرد تا نماز بخونید تا از تکبر درونتون منزه بشه. روزه رو چرا واجب کرد؟ تثبیتاً للاخلاص. روزه رو واجب کرد برای اینکه روح اخلاص رو در درون شما تثبیت کنه. هر عبادتی انجامش یه آثار درونی میگذاره در انسان. نیمه اول راه اینه، شما با تلاش و تقلا اعمال عبادی رو انجام میدید تا این اعمال آثار سازنده و تحول بخشی رو در درون شما در پی بیاره، که این گفتیم اصله وراثته، یعنی به ارث گذاشتن روحیاتی در درون انسان از طریق تکرار عمل. اما نیمه دوم راه اوضاع فرق میکنه. نیمه دوم راه این درون حالا ساخته شد، حالا این درون اقتضاء میکنه رفتارهای خاصی رو، که این همون اصل سرایت از درون به بیرون. یعنی اون روحیات و حالات درونی یه نوع رفتارهای خاصی رو در پی میاد. روزه کاملان روزه ایست که از درونشون بیرون میزنه. و چجوری میشه که اینا از خوردن میفتن، از آشامیدن میفتن، از حرف زدن میفتن؟ چون روزه سکوت هم داشتیم در امتهای قبل. پیغمبر اکرم بنا به نقل فرمودن من عرف الله و ادمه او من افاه من الکلام و بطنه من الطعام. فرمود کسی معرفت به خدا پیدا کند، عظمت الهی رو بشناسد، این معرفت زبان او رو، دهان او رو از سخن گفتن منع میکنه و باز میداره و شکم او رو هم از غذا خوردن باز میداره و منع میکنه. ببینید این معرفت حالا سبب یک نوع روزه‌ای شد در بیرون، هم روزه‌ای از کلام و سخن گفتن، هم روزه‌ای از طعام و غذا خوردن. فرمود من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام و بطنه من الطعام و عنا نفسه بالصیام و القیام. و در پی این در واقع اون نفس خودش رو وامی داره به صیام، به روزه و به قیام و به نماز ایستادن. در واقع انسان وقتی خدا رو شناخت، چه جمال الهی رو شناخت که جمال دل از او میبرد، و وقتی او دل به خدا باخت، عشق عاشق رو از خورد و خوراک میاندازد، عشق عاشق رو از حرف زدن میاندازد، دائما تو فکره به چی فکر میکنه به معشوق. عشق عاشق رو از خواب میاندازه، گفت گویان به خواب تا به خوابش بینی ای بی خبران چه جای خواب است. وقتی جمال الهی رو شناخت دل به خدا میبازه، و وقتی محب و عاشق خدا شد این محبت و عشق هم او رو از خورد و خوراک میندازه هم از خواب و استراحت. تو ماه رمضان اینجوری نیستی؟ مؤمن هم از خورد و خوراک افتاده هم از خواب افتاده، نیمه های شب بر میخیزه، بعضی از شبها رو احیا میگیره تا به صبح بیدار. این اون روزه یکی از درون میزنه بیرون، از درون سرایت میکنه به بیرون. اون روزه سکوته، اما سکوته به معنای توقف نیست، به تعبیر پیغمبر اکرم ان اولیاء الله سکتو فکان سکوت و هم ذکرا، اولیاء خدا دوستان خدا ساکتن، پر حرفی نمی کنن. لذا یکی از آموزه ها در سلوک همین سمت کم سخن گفتنه، کما اینکه روزه هم که صومه مطلقا نخوردن که نیست، بالاخره یه سحری آدم می خوره، یه افطاری آدم می خوره، اما کم خوردنه، سمت هم کم گفتنه. حالا وقتی فرد به کم گفتن افتاد، سکوت کرد، این سکوتش یه سکوتهم ذکرا، سکوتشان توامه با ذکر و یاد خداست. یعنی در بیرون در مورد چیزهای دیگه سخن نمیگن، در درون به یاد خدا و ذاکر خدایی متعال. نکته دیگه این است که توی خطبه شعبانیه اواخر این خطبه است که امیر المؤمنین بر میخیزند، از پیغمبر اکرم سوال میکنند که یا رسول الله بهترین عمل در این ماه چیه؟ پیغمبر اکرم میفرمند الورع عن محارم الله، ورع و پرهیز از اون چه که خدا او رو حرام کرده و حریمی قرار داده که انسان به او نزدیک نشه. الورع عن محارم الله، و شما میدونید ورع یک مرتبه که نداره. افراد در سطوح مختلف از کمالات معنوی هر کدوم یه نوع ورع دارن، همونطور که یک نوع تقوا داره. ورع اهل توبه ورع از حرامه، اینا معصیت نمی کنن، سراغ گناه و فسق و فجور نمی رن، واجبات رو ترک نمی کنن، محرمات رو مرتکب نمی شن. این ورع اهل توبه است، این پایین ترین ورع، گناه نکردن معصیت. یه پله بلی بالاتر برای اهل صلاحه، برای اهل صلاح پرهیز از اون چیزیست که مشتبهه، یعنی یقینم ندارم که این حرامه، و چون یقین ندارم انجامش حرام نیست بر من، اما حالا اینا دیگه از اون چه که مشتبهه احتمال حرمت میدن از او هم پرهیز میکنن، فاصله. مرتبه سوم برای اهل تقواست. اهل تقوا چی؟ اهل تقوا از اون چیزایی هم که حلاله ورع دارن، یعنی چیزایی که حلاله واقعا مشتبه هم نیست، اما جلو خودشونو کنترل میکنن، خیلی قوتبر نمیشن در اون حلال ها. چرا؟ چون نگرانن قوتبری زیاده در این حلال ها کم کم اونها رو به سمت مشتبهات هم بکشن. لذا از زیاده روی در حلال ها پرهیز میکنن، ورع دارن. از این بالاتر ورع صدیقین. ورع صدیقین چیه؟ اونها ورع از غیر خدا دارن، یعنی از غیر خدا پرهیز میکنن، از غیر خدا پرهیز میکنن. لذا همونطور که شنیدید سه مرتبه روزه رو که بیان میکنن، روزه عوام رو، روزه از طعام و از مفترات فقهی روزه میدانند، روزه خواص رو روزه از اونچه که پسندیده نیست در پیشگاه خدا میدانند، اهم از اخلاق و روحیات و رفتار و افکار و گفتار و هرچه که خدا نمیپسنده، و روزه اخص الخواص رو روزه از غیر خدا میدانند، روزه اما سوى الله. اخص خواص از این که دل به غیر خدا بسپارن، از این که محبت غیر خدا رو به دل راه بدن، از اینکه به غیر خدا توجه کنند، در مورد غیر خدا فکر کنند و بیندیشند، به دنبال غیر خدا بروند، برای غیر خدا کار بکنند، از غیر خدا روزه میگیرند. از غیر خدا روزه میگیرند. رضا ورع صدیقینم ورع عماسه والله، از هر چه غیر خدا پرهیز میکنند. این که پیغمبر اکرم فرمودند افضل اعمال در این ماه ورعه، حالا هر کسی تو سطح خودش ورعی داره، پایین ترین ورع اینه که مرتکب معاصی نشید.